شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در هفته گذشته رسیدیم به لحظات پایانی کار اشکانیان، اردوان پنجم که یه خط و فتوحاتی کرد و ترفری خودش نشون داد و داشتم عرض میکردم که ولی فایده نداشت به دلیل این تشتتی که در جامعه ایران به وجود آمده بود و این دو دستگی ها و اختلافات و بحران ها و اینا، دیگه نمیشد کاریش کرد. اینجا بودم که برنامه وقتش تموم شد. به هر حال این شاهک ها، این نجبا، اینها کسانی بودن که هر کدوم برای خودشون یه قدرتی داشتن. بعضی از اینها دستگاه و بارگاه هایی داشتن که هیچ دسته کمی از خود شاه نداشته. حالا مثلا ما اسم سورن و کارن و نمیدونم اسم اخبود و اینا رو زیاد میاریم چون اینا رو میشناسیم. ما میدونیم که این سورن در مورد دستگاهش اصلا از خود شاهنشاه کمتر نبوده. حتی در آغاز کار اشکانیان اون سورن معروف که میره به جنگ با رومی ها، 45,000 سرباز داشته که 10,000 سرباز از زمین های خودش بوده. یعنی هر کدوم از اینها میتونستن یک چنین قدرتی باشن، حالا کم و زیاد. این روند ملک و طوایفی، این روند فدرالیسم میتونست یه فوایدی داشته باشه و یه مزاری هم راهش باشه و آرام آرام تراشیده بشه، درست بشه و به یه جایی برسه. حداقل این بود که اگر یه آدمی با یه لهجه‌ای، با یه گویشی، با یه آداب و رسومی، با یه اعتقادات دینی در یه گوشه‌ای داشت کار میکرد، صاحب خودش بود. یه رابطه‌ای با شاهنشاه و مرکز داشت، یه مالیاتی میداد، در موقع جنگ هم خدماتی میکرد و یه وظایفی رو انجام میداد بر حال، ولی اونجا اون بود و مردم خودش. و ما حالا در مسائل اجتماعی ایران یا مسائل اقتصادی پارت‌ها خواهیم دید که به همین دلیل هم دوره خوبی بوده. فقط این مورد بوده که این رقابت های شدید بوده که اینا رو به این مذلت و بدبختی میندازه. حالا اردوان که از خودش قدرتی نشون داده، رومی ها رو این طور بی آبرو کرده و زده و خسارت گرفته و برای اولین بار ما میبینیم که اینا از رومی ها 500 میلیون خسارت میخوان و میگیرند. اما در داخل کار خرابه. در داخل این نوجوان که میبایست حمایت کنن، ما دیدیم در 100 سال، 200 سال، 250 سال گذشته دیدیم که اگر یه پادشاهی دچار مشکل میشد تو اشکانیان، یک تعداد از نوجوا میامدن حمایت میکردن، اینو برمیگردونن به تخت سلطنت. حالا این نیست برای اردوان. ما از اخبار این لحظه تاریخی خودمون باز بیخبریم، به دلیل اینکه چون جنگی بین ایران و روم بعد از اون خسارت واقع نشده، رومی‌ها باز چیزی ننوشتن. اما برای اولین بار ما در منابع اسلامی، در آغاز دوره اسلامی، در منابع تاریخی اون یه چیزی، یه خبری از اینا داریم. چرا؟ برای اینکه اون موقع هنوز خدای نامک ها معدوم نشده در دسترس بوده. حالا اینکه دیدیم، من برسون رسوندم که فردوسی میگه من از اینها جز نام چیزی نمیدونم. فردوسی مرا قرار چهارونه یه تا اون موقع خدای نامکی نبوده، یه اوراق پراکنده ای بوده و یه خبر های یه چیزه بگذاریم. و حالا اون خبرها چقدر دقیقه چقدر درسته کاری ندارم، ولی لااقل میبینیم که یه گزارش تاریخی در تاریخ نویسی آغاز دوره اسلامی از اشکانیان این لحظه و این دوره وجود داره که مهمترین این اخبار قیام اردشیر پسر پاپکان هست علیه شاه ایران. این اردشیر و پدرش بابک از اون بابک و ساسان، پدر اون بابک از نگهبانان اون معبد آناهیتای استخر بودند. بدیهیست که نگهبان معبد آناهیتا بودن کم قدرتی نیست، تو جامعه نفوذ بسیار زیادی داره، از قدرت فوق‌العاده زیادی برخورداره، در این ما شکی نداریم، اینو میدونیم. این آدم اون بابک چندین پسر داشته، یکی از پسراش همین اردشیره که اردشیر پاپکان معروف است که مؤسس سلسله ساسانی است، که این نه پسر منحصر به فرد بوده نه پسر اول بوده، پسر دوم سوم بوده، یعنی برادران بزرگتر از خودش داشته. اما از اونجایی که علاوه بر مسائل مذهبی این به امور نظامیگری، شمشیر زدن، سوارکاری، این روزا علاقه داشته و درش یه استعدادایی از خودش نشون داده بوده، پدرش از پادشاه محلی میخواد که اینو ارگ بود بکنه در یکی از شهرهای کوچیک پارس، و این ارگ بوده یه ارگی میشه. همین پدر با خان با پادشاه پارس ازدواج میکنه، چون ازدواج کرده بوده این اردشیر از جهت پدری نسبش به ساسان میرسه، از جهت مادری شاهزاده است، بنابراین ید بیضایی داره. تو این بحران ها و بگیر و ببند ها و این ضعف حکومت مرکزی، بنا به تشویق این پسر، پدر و پسر میریزن و اون شاه محلی رو میکشن و حکومت اونجا رو میگیرن. حکومت اونجا حکومت بیضا فارس بوده، چیزی نبوده. بعد از اونجا حکومت کل پارس رو میگیرند و محلشون میشه، محل استقرارشون میشه استخر. در این موقعیت که اینها از تمام پارس رو گرفتن، موقعیتی است که بین اردوان و برادرش بلاش، اردوان پنجم و بلاش پنجم، بر سر قدرت اختلاف و بگو مگوه. این آدم ها، این پدر پسر، اون بلاش رو طرفداری میکنن ازش. اردوان نسبت به اینها که حالا دارن بلاش ازش طرفداری میکنن ناچاران سکوت میکنه مدتی، تا اینکه بلاشه از صحنه خارج میشه، ما نمیدونیم میمیره چی میشه، که دیگه حالا فقط اردوان هست. موقعی که اردوان به قدرت مطلقه میرسه، اینها رو به عنوان حکومت پارس تایید نمیکنه. این پدر پسر چون میبینن از طرف شاه بزرگ تایید نشدن، دندون نشون میدن به جنگی برای التماس کنن، میرن کرمان هم میگیرن. موقعی که کرمان رو میگیرند، اردوان شاه شاهک بگیم رو استاندار خوزستان رو مأمور میکنه، میگه برو اینا رو کت بسته اسیر کن، کتاشون رو ببند، بفرست تیزفون برای من. اون به این مأموریت راه میفته، میره با اینا وارد جنگ میشه، به دست اینا کشته میشه. بعد از که اینا اون استاندار یا اون شاهک خوزستان رو میکشن، منطقه اونم میگیرند. دردسرتون ندم، تا اردوان پنجم بیاد به خودش به جنبه، اینا اصفهان رو هم میگیرند. منطقه وسیعی در جنوب ایران تحت تسلط کامل اینها قرار میگیره، که حالا چندین شاهک زیر نظرشونه و اینجا دارن کار میکنه. اردوان دو بار سپاه میفرسته که با اینا بجنگه و اینا رو معدوم کنه. این سپاه، سپاه بزرگ از مرکز میفرسته، هر دو بار این سپاه با شکست مواجه میشه، ناچار میشه خودش میره، خودش به سرپرستی یک سپاه بزرگ میره. در منطقه هرمزگان فعلی ما جنگی در میگیره که در اون جنگ اردوان پنجم کشته میشه. برخلاف تمام آدم هایی که یه مدعی سلطنت رو یا یک رقیب خودشون رو میکشن، به جسدش احترام میگذارند و نمیگن با گلاب بشورید و ببرید خاکش کنید و احترام از نه، لگت میزنه به سر اردوان. اندام های مختلف اردوان رو هم تیک پاره میکنن، از در و دیوار آناهیتا آویزون میکنن. نه تنها اردوان، سران لشکرش، این حالا معبدی که محل پرستش آناهیتا است، یک ایزد بانوی مهربان، ایزد بانوی آبهای روانه، چه و چه، در دیوارش پذیرای لاشه های بدن مردم میشه. وای به این که اون معبده جای دیگری بشه، وجود دیگری باشه، قاسم جباری میاد بلو. بگذاریم با این که بعد میاد، حالا ما میبینیم این رو بعدن، خودش این کار خودش رو تایید کرده، حتی در نگاره‌ای که خودش درست کرده در نقش رستم، سر اردوان پنجم زیر پای اسبشه و یک اهریمنی هم زیر پای اسب اهورامزداست و اهورامزدا داره حلقه سلطنت رو میده دست اردشیر. این آقای نگهبان معبد آناهیتا برای اولین بار در تاریخ ایران میخواد با تکیه به مذهب یا با تلفیق قدرت مذهب و حکومت یک حکومت مقتدر به وجود بیاره و میاره. به این ترتیب یک دوره طولانی تقریبا 5 قرن 476 سال از تاریخ ایران سپری میشه. ما هیچ آشنایی با خلق و خوی و روش جهانداری این پادشاهان نداریم. حتی چهره داریوش هخامنشی از تمام اشکهای که تا حالا من تعریفشون کردم از این 29 تا اشک برای ما آشناتره. ما داریوش هخامنشی رو بهتر، شفافتر، بیشتر میشناسیم. میدونیم چه شکلی بوده، چه کار کرده، چه آدم هایی دور برش بودن، اسم اون آدم ها چی بوده. چرا؟ برای خودش تا اونجا که تونسته از خودش کتیبه های سنگی باقی گذاشته. راست یا دروغ هرچی هست ما میتونیم اونا رو بخونیم. حتی دروغاشم در طول تاریخ کشف شده، باز یه ذل دیگه شو نشون داده، معرفی کرده، فرقی نمی کنه. به هر حال ما اینو می دیدیم که این قوم پارت یک قوم قبیله ای از سکاها بودند که جانشین امپراتوری هخامنشی در ایران شدند. بعد از چند سال به جانشینان اسکندر شوریدند و متصرفات اسکندر رو که به دست جانشینان اسکندر افتاده بود تیکه تیکه ذره ذره از دست اینها در آوردند. در نتیجه خاک اصلی ایران رو این قبیله داهه نجات داده. پس قبیله محترمی، قبیله عزیزی تا اینجاش. در تمام عمر 470 سالش در جنگ با مقدونی ها و بعد جنگ با رومی ها یک پا از پا ننشستند و یک وجب از حکم ایران را دست ندادند و پیوسته به متصرفات خودشون اضافه کرد. اینا هیچ کدوم مهم نیست. مهم این است که این مردم در مقابل بزرگترین طوفان تاریخ ایستادند که اگر اینها نبودند تاریخ ایران به جوری دیگری قلم خورده بود. یه آدمی، یه گروه آدمای دیگری، یه جهان جویان دیگری، یک جهانگیران دیگری به مراتب قوی تر از اسکندر، به مراتب ثروتمندتر از اسکندر و تواناتر از اسکندر پدید آمدند قبل از این که به ایران حمله بکنند. نیمی از دنیا رو فتح کردند، ثابت کردند که گردن کلفتن، گندند. حالا عزمشون این است که بیان ایران رو در نوردند. عزمشون این نیست که ایران رو بگیرند. عزمشون این است که ایران رو در نوردند و به جای دوردستری برند و فتوحات خودشون رو در هندوستان و در انتهای زمین به قول خودشون پهن کنند. اینا 500 سال جلوی اینا ایستادند و ما از اینه چی نمیدونیم. این استادگیشون در مقابل طمع ورزی این مغرب زمینی که جهان خارجی و زمین خارجی کارش بوده و میخواسته دنیا رو بگیره و اینا جلوش بایستن به این شکل، خیلی افتخار آفرین. دیگه پهلوانه دیگه، نشون میده که پهلوانه واقعا. این پهلوانی یه سری نشانه ها، علامات اینا داره که اینا تو فرهنگ ایران باقی مونده، اسباب و لوازمشون، حتی از لوازم ورزشیشون، حتی تو همین زورخونه های ایرانی هنوز باقی است. نشون میده که چجوری وسایل جنگی به وسایل ورزشی تبدیل شده. هدف از تنومندی جنگیدنه فقط. و این جوانمردی که در ایران ادامه پیدا کرد، این اخوتی که در ایران پیدا کرد، ریشه ها شبه در اینجاست. آرام آرام بین با ما باید برسیم و خواهیم رسید. تمام اون چی که ما داریم و از اینا گفتیم، چه البته من به اختصار گفتم، یه خورده مفصل ترش لای کتاب ها وجود داره، حاصل زحمت تمام مورخین دنیاست که خلاصه شده به اینجا رسیده. چرا؟ برای اینکه این قوم اهل کتابت نبودند و از خودشون هیچ نوشته‌ای باقی نگذاشتند جز روی سکه ها، و ما میبایست از خوندن روی سکه ها یک تاریخ 470 ساله رو بازگو کنیم. چقدرش میتونه درست باشه؟ تا چه حد میتونه این درست باشه؟ اینی که اینا دوستدار یونان بودند، اینی که اینا رو سکه هاشون به یونانی مینوشتند، تمام سکه هایی که از دوران اشکانی به دست آمده، یکی از زبان آرامی توش هست اما زبان یونانی عمومیت داره. یک، اینی که فرهنگ یونانی چقدر در ایران توزیع شده، چقدر پخش شده و چقدر مؤثر واقع شده، آیا فقط منحصر به این سکه هاست؟ منحصر به این شعار دوستدار یونانه؟ خب ما میدونیم که تعداد بسیار زیادی شهرک های یونانی نشین تو این مملکت درست شد به وسیله جانشینان اسکندر. حالا این آمدن گرفتن، خاک خاک ماست، تو شهرک های وجود آمده که ساکنینش یونانی هست. ما با اینا چکار کنیم جز اینکه بگیم ما شما رو دوست داریم؟ که اونا به چشم دشمن به این حاکمان جدید نگاه نکنند، باهاش همکاری کنند، باهاش راه بیان. خب اینا از یه عقل و شعوری هم پس بنابراین برخوردار بودند. این تسامحی که داشتند، اینی که براشون اصلا تفاوتی نمی کرده که چه کسی با چه دینی داره این گوشه اون گوشه زندگی میکنه. کتیبه های بسیار زیاد از این دوره و از دوره های بعدی از دوره ساسانیان باقی مانده که نشان میده خدایان ایرانی با خدایان یونانی فامیل شدن، همنشین شدن. آپولون و اهورامزدا و آناهیتا و کنار همدیگه قرار گرفتن. این میزان تسامح، این میزان رواداری، این میزان استقلال انسان در این که من چه اندیشه باید داشته باشم، که البته ایران پر شده بوده از انواع مذاهب که امروز یک مورخ نمیتونه بگه که دین چی بوده اینجا، دین زرتشتی بوده، اینا همچنان میترائیستی بودن، اینم بوده اونم بوده، بودیسم هم توشون بوده، وقت مسیحیت که میاد مسیحیت هم میاد توشون، یهودیت هم توشون بوده، ادیان دیگری هم بوده که اون روز نمیشنست. مردم زندگیشون نگردن، این مسئله ای نبوده. عجیبتر از همه این است که این پادشاهان، این سرداران، این بزرگان این عصر در روایت‌های حماسی و قهرمانی و پهلوانی ما اسمشون تکرار شده. شما اگر قصه های حماسی فردوسی رو بخوانید، سران لشکر، بزرگان، اسمای ایناست، اسمایی که تو این دوره با اسم فارسی ما باش آشنا شدیم. اشکبوز، گودرز، گیف. همه باره این درست. بله، کارن، سورن، قارن، اینا آدم های واقعی این دوران که شدن نام پهلوان ها و قهرمان های اسطوره‌ای ما. اینقدر بی اثر و اینقدر بی نشان مونده این سلسله 500 ساله که حتی برای مورخین ایرانی محلی برای خیال بافی هم باقی نگذاشته. یه قلم فرسایی بکنن که اینا میدونستن این شکلی هم باشن. مثلا اما مسائل فرهنگی و مدنیت در این زمان، در این دوره، مسئله است که نمیشه با آسانی ازش گذشت و من ناچارم که نه در این جلسه بلکه در چندین جلسه رو این قضیه بیستم، تکیه کنم، ببینیم این تو این دوره چه خبر بوده. اون چی که از زیر خاک بیرون اومده و باز بیرون میاد در حقیقت غبارزدایی میکنه از تمام اندیشه ها، خیال ها و گمان های مورخین در مورد این دوره و هر لحظه چیزی رو آشکارتر و نمایانتر میکنه. ما میدونیم که اینها مردمی صحران نورد بودند، مردمی چادر نشین بودند. به ناچار حالا به امپراتوری و به بزرگی و به مکنت رسیدند. در نتیجه شهرسازی های زیادی کردند. شهرهای زیادی بود. این شهرها درش خانه و ساختمان هست. این ساختمان ها مال این مردمه. این مردم قبلا در چادر زندگی میکردند. در نتیجه ساختمان المان های استراکچر یک چادر در یک ساختمان در یک خانه ایرانی مراعات شد، به این معنی که هر خانه برای خودش یک ایوان گذاشت. این ایوان جانشین اون پرده سرتاسری چادر بود که برافراشته میشد و با تناب کنترل میشد که تمام افق زیر چشم سرنشینان این چادر باشه. اون به ایوان تبدیل شد، بعد از مرزهای ایران بیرون رفت، به روم رفت، به اروپا رفت، به همه جای دنیا رفت و جهانی شد. امروز این پرده های چوبی که به صورت افقی هستند و میچرخند و آفتاب رو کنترل میکنن، آفتاب و سایه رو کنترل میکنن، در تمام آمریکای لاتین، اسپانیا، پرتغال، همه جا بهش میگن پرسیاناس. اسمش پرسیاناسه. این هدیه ای بود که اینها ساختند و به جهان دادند. بهار، ما برای اینکه بیشتر با اینا آشنا شیم باید به این باور برسیم که اینا یک شبه از زیر بوته بیرون نیامدند. اگر یه خورده دقت کنیم به اینها، یه خورده به تاریخ خودمون دقت کنیم، رد اینا رو در گذشته بگیریم، به یه جاهایی میرسیم. ما میدونیم که اینا پیش از هخامنشیان در منطقه قدرتی بودند. باز ما میدونیم که پیش از بادها اقوام متعدد آریایی بودند که در این فلات زندگی میکردند، که بعدا اتحاد اینها با همدیگه حکومت ماد رو تشکیل داده. بساط یک تمدن واحدی گسترده شده در این جامعه، در این سرزمین. امروز باستانشناس خیلی آثار تمدنی، خیلی شهرها بسیار قدیمی تر از این دوره‌ای که من دارم به شما میگم، یعنی دوره اشکانیان، بعد قبلش هخامنشیان، قبلش مادها و اتحادیه‌های اقوام، هزاران سال قبل از اینها داره از زیر خاک آثار تمدن بیرون میاره، مثل شهر سوخته، مثل تپه سیلک و صدها جایی دیگه، یا مثل مارلیک. اینا بخشهای شناخته نشده این مرز و بومند. ما رد زندگی رو باید بگیریم و ببینیم که اصلا زندگی از کی اینجا آغاز شده. منظورم هم از زندگی فرهنگ، شعور انسانیه، رفتار انسانیه، هنره، که اینا همه آثارش هست، شهرش هست، گورستانش هست، نمیدونم ظرفش هست، همه چیزش هست، نمیتونی ردش رو پیدا کنی و بریم جلو باش. خب ما دیدیم که چگونه با چه زحمتی این مادها با ایجاد اتحادیه بین اقوام این اتحاد رو به وجود آوردند و بالاخره بزرگترین امپراتوری عصر رو، یا امپراتوری های عصر رو، مثل آرارات، آشور، اینا رو همه رو سرنگون کردن، بابل از دنیا رو گرفتن. اینا مستثنا نیستن، اینا هم چنین کردند. در اینکه عشق اون نفر اول یه مردی بوده با کفایت، با لیاقت، هیچ شکی نیست، ولی ردشی که میگیریم اینی که اینم مثل داریوش یه اتحاد 7 نفره بوده، یعنی با 6 نفر دیگه متحد بوده، که اون 6 نفر نماینده 6 گیل و قبیله، طایفه، یه چیزی بودند که هسته اصلی قدرت به وجود آوردند. و این هسته اصلی، اون پرتوه، نمیدونم اون روستایی که در اصل خانه مادری بوده، پیوسته ماند. و ما دیدیم که پادشاهان وقتی به تنگنا قرار می گرفتن، وقتی به عجز می رسیدن، برامشن فرار می کردن، می رفتن در دامن این سرزمین مادری و طایفه مادری، کمک می گرفتن و بر می گشتند. ما چند تا شاه اشکانی داشتیم که رفتن اونجا فرار کردن از سلطنت، رفتن اونجا و 2 مرتبه شاه برگشتند. بله، این که عشق در یک گروه 7 نفره میاد قدرت رو میگیره و به سلوکی ها فائق میشه، داریوش با یک گروه 7 نفره میاد و در ایران حکومت رو میگیره، یه که هر دوی اینا هم افسانه و خرافات نیست، تاریخ واقعیت داره. چقدر سبب میشه که عدد 7 در ایران به عدد مقدسی تبدیل بشه، به عدد مهمی تبدیل بشه؟ خب ما به خوبی میدونیم که کوروش بزرگ جون خودش رو تو این منطقه دست داد. کوروش یه خوابی دیده بود و این خوابش رو خودش هم تعریف کرده بود، هم تعبیر کرده بود. خیلی جالبه این، اینا اهمیت این منطقه رو نشون میده. کوروش خواب دیده و در این خواب از آرشام پسر آریامنه یاد شده. خواب خودش رو اینطور تعریف میکنه: داریوش پسر ویشتاس پسر آرشام قصد توطئه بر ضد او را دارند. پسر ویشتاس را احضار میکند و از خواب خودش به اون میگه، تعریف میکنه داریوش. در این زمان ویشتاس ساتراپ پارت بوده در جنوب هیرکانی، سرزمین مادری اشکانیان. یعنی در زمان کوروش اینجا یه قلب تپنده‌ای بوده، یه جایی بوده که ازش هراس داشتن، میترسیدن، نگرانشون کرده بوده. اما اگر از یه مورخ ایرانی یا فرانسوی، فرقی نمیکنه، یه محقق تاریخ بپرسی که چجوری، نمیدونم، ردشی کسی نداره، یه گمانه زنی هایی میشه و رد میشه میره. بله، اینجا مرکز یه جنبه جوشی بوده که به اینجا رسیده. و اینکه اینجا مرکز یه جنبه جوشی بوده یعنی چی؟ یعنی اینکه همطور بگیم اینا سکاهی بودند، بعد تو ذهن خودمون سکاها آدمای وحشی، خونخوار، فرام، جنگنده، همین نمیشه که جور در نمیاد. به این ترتیب بخواستم به شما بگم که این عشق از سیر بوته بیرون نیومده بود. نکته دیگر این که در این دوره 500 ساله دیکتاتوری، یعنی این که یک نفر حکم بکنه و حکمش بشه قانون، هر حرفی دوشنبه بزنه قانونه، سه شنبه هم هر حرفی بزنه باز قانونه، جمعه هم همین. نبوده اینطور. این تنها دوره‌ایه که قدرت تا میزان بسیار بسیار زیادی تقسیم شده بوده، حداقل قدرت تصمیم گیری کل تقسیم شده بوده. مجلس مهستان بوده، مجلس بزرگان بوده، نمیدونم چندین مجلسی نداشتن که مهستان یکیش بوده. و بعد اینکه این 400 تا شاه، این زمینداران بزرگ که در امور مملکت مداخله دارند، اداره کننده امور مملکت هستند، این نشان از یک کار دست جمعی میده. مجلس خردمندان، مجلس مغان، مجلس مردان بزرگ خانواده شاهی، اینا همه مجالسی بوده که در کنار مهستان اینا فعال بودن، کار میگردن. نه تنها تایید ولیعهد رو این مجالس به عهده داشتند، یعنی شاه به تنهایی نمیتونسته بگه که این ولیعهد منه، این مجالس رو تایید میکردند که این صلاحیت داره یا نه. البته ما میدونیم که کمتر رو حرف شاه حرف میزدند، ولی وجود این مجالس خودش معنی داشته و شرح وظیفه‌شون. و دیدیم که همین مجلس مهستان چندین شاه رو از کار برکنار کرد. یعنی قدرت داشت. خب تاج شاهی رو یکی از خاندان‌های بزرگ باید تو سر شاه بگذاره، این معنی داره باز. یعنی منی که شاهنشاهم، کسانی هستن در این مملکت که تاج رو روی سر من میگذارن، نه که خودم باید دارم با دست خودم بذارم بسرم. که ما میدونیم ریاست این خاندان با سورن بوده و این خاندان سورن بودن که تاج شاهی رو سر شاه میذاشتن و ضمناً اینا سپهسالار کل قوا هم بودند. تاسینیوس مورخ نوشته که 300 نفر از مردان برگزیده ثروتمند و هوشیار مجلسی شبیه مجلس سنا را تشکیل می‌دادند که همون مجلس مهستان منظورش است. مردم سوار بر قدرت قانونی خود هستند. اینی مورخه نوشته. واهمه ای از شاهان ندارند. با این همین نمیتوان گفت که شاه در زمان فرمانروایی قادر مطلق نبوده. بله اون قادر مطلق بوده، ولی ظاهرا مقدار بسیار زیادی محل نفس کشیدن برای مردم وجود داشته. میگه این تاسینیوس نمیشته اینا رو، میگه که پادشاهان اشکانی این قدرت رو داشتن که هر کسی رو که میخوان بکشن از سر راه بردارند، اما همیشه از ترس عزل کمتر انان گسیخته عمل میکردند. خیلی حرفه. یعنی اینی که شما با عزیزترین، پرمحبتترین، با عاطفه‌ترین پادشاه ایران، یعنی با کریم خان زند مقایسه کنید وقتی میاد این تعاریف رو با دوره کریم خانی و خود کریم خان زن مقایسه بود، این کریم خان خیلی آدم با عطوفتی بوده، خیلی مردم دوست بوده، اما کسی جرأت داشتی که به اون کلاش دست بزنی؟ با این که گفته من شاه نیستم، من وکیل رایا هستم، آیا کسی جرأت داشته که یه اگر اما تو کارش بیاره؟ در مورد حالا این تاریخ در مورد تمام شاه ها، در مورد تمام ساتراپ ها هم صدق میکنه. همین میزان محدودیت و همین میزان قدرت و چه تمام این شاهک های کوچک اما به تایید شاه بزرگ احتیاج داشتند که این مجموعه رو ما میگیم ملوک و طوایف. بله وقت هم تموم شده، مثل اینکه این مطلب رو تمومه. بسیار خوب، پس میذاریم بقیه مطلب رو برای هفته بعد که بتونم با عجله کمتری راجبش صحبت کنم. فعلا شب روزتون بخیر، ایام به شما خوش، تا هفته دیگه.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.